بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت به لطف الله تعالی رحمان نشسته 18 از سفر سیمرغ رو با هم همراهیم. برکت باشه. 4 ماه و نیم تو سفریم، سفر معرفت، سفری پر از معنا که داره تک تک سلول هامون 0 و 1 روی این سلول ها به مدد حکایت و تمثیل عالم معنایی که عطار برامون جاری کرده تغییر میکنه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش، اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. نشسته قبل در مورد نفس بود، تنها راه ورود شیطان. هر چقدر تو طلب بیشتری داشته باشی این جاده عریض‌تر میشه و شیطان راحت‌تر به درون تو قدم میذاره. عطار از زبان هدهد این معنا رو به ما رسوند در مکالمه بین درویش و پادشاه. درویش با وجود بی‌بضاعتیش تونسته بود نفس رو مهار کنه و از پادشاه خودش رو سر میدونست. یادت میاد مکالمش رو؟ لیک چون من سر دین بشناختم، نفس سگ را هم خر خود ساختم. چون خرم شد نفس بنشستم برو، نفس سگ بر توست من هستم برو. چون خر من بر تو میگردد سوار، چون منی بهتر ز چون تو 100,000. تو سفر معنوی، تو عالم معنا و معرفت، معیارهای ارزشمندی متفاوت از جهان ماده است. ولی همین ارزشمندی جهان معناست که اگه به دستش بیاری، اون وقت تمام عالم ماده به سرعت نور به سمت تو جذب میشن. ولی ما داریم برعکس حرکت میکنیم. به لطف این سفر و ثبات معانیش روی قلب و ذهنمون شاید تغییر جهت بدیم. بریم تو جمع مرغ‌ها و مباحثشون رو بشنویم. دیگری گفتش که ابلیس از غرور راه بر من میزند وقت حضور. من چو با او بر نمی آیم به زور، در دلم از غبن آن افتاد شور. چون کنم کز بی نجاتی باشدم، وزمه معنی حیاتی باشدم. مرغ بعدی دغدغش وسوسه های شیطانه و اینکه زور نداره از پس وسوسه هاش بر بیاد و اینکه هر بار به حیله های اون دوچار شده یه غم سنگین روی دلش. راه نجاتی میخواد، روشی که بتونه در مقابل این وسوسه ها مقابله کنه. ببینیم هدهد چه جوابی میده. گفت تا پیش توست این نفس سگ، از برت ابلیس نگریزد به تک. عشوه ابلیس از تلبیس توست، در تو یک آرزو ابلیس توست. گر کنی یک آرزوی خود تمام، در تو 100 ابلیس زاید و سلام. گلخن دنیا که زندان آمده است، سر به سر اقطاع شیطان آمده است. دست از اقطاع او کوتاه دار، تا نباشد هیچ کس را با تو کار. هدهد جواب میده اینکه شیطان میتونه به تو راه پیدا کنه به خاطر همین نفسته. نفسی که درون تو لحظه به لحظه آرزو و طلب ایجاد میکنه. عشوه ابلیس از تلبیس توست. هر دم به یه رنگی دوچاری، مدام رنگ عوض میکنی. از این خواسته به اون خواسته و هر آرزو یک قدم شیطانه که داره به تو نزدیک میشه. همش میگه این آخریشه، گر کنی یک آرزوی خود تمام. اینو دیگه اگه خدا به من بده من هیچی نمیخوام. در تو 100 ابلیس زاید و سلام. 100 تای بعدی رو ابلیس تو دل تو میکاره. تو از راه نفس راهش دادی، اونم فرصت رو غنیمت میشموره و دونه میپاشه. یه نکته مهم، گلخن دنیا که زندان آمده است، سر به سر اقطاع شیطان آمده است. نمیدونم چقدر بتونی این بیت رو درک کنی. کل این ماسوا عالم ماده قباله ایه که به نام شیطانه. هر خریدی که از این دنیا داری، هر دستاوردی که از این عالم ماده داری، قراردادش رو شیطان امضا میکنه. برای همین تمام کسانی که این راز رو دریافت کردن چیزی جمع نمی کنن، اندوخته و انباشته ندارن، مصرف روزشونه. حتی ثروتمندترین ها هم یاد گرفتن که مدام ببخشن. هر چیزی از این عالم ماده نگهداری داری انبارداری شیطان رو میکنی. حالا سریع یه آگاهی میزنه بالا، نه خدا میخواد خودش رو در عالم ماده تجربه کنه، ما اومدیم که جهان رو با آگاهیمون رشد بدیم. همه اینا درست، ولی اونجا که میچسبی به خاطر نداشتنش حالت بده، حسرت و آرزوت داشتن یه تیکه از این ماده است. حالا زمین، ماشین، قالب انسانی، شغل و مهارت، مشتری بیشتر، این یعنی من شدم انباردار شیطان. دست از اقطاع او کوتاه دار، تا نباشد هیچ کس را با تو کار. حالا ما برای خودمونم کم باشته میکنیم، هیچی، نگران بعد از مرگمون، فرزندانمون، نوه نتیجمون هستیم. اصلا متوجه این نشدیم، اینو درک نکردیم که هر کدوم ما تک تک فرزند خداییم و خدا به اندازه کافی سرمایه سفر تو سبد تک تک فرزنداش قرار داده. هر چقدر که رشد کرد، آگاه شد، قفلی از این سبد باز میشه و امکان برداشت هست. اگه دل بدی به پیام عطار، به مرور داره تیشه میزنه به ریشه اون سد و دیوار محکمی که بین من و وجود حقیقیم هست. دقیقا نشونه گرفته اون چیزایی که ما باهاش هم هویت شدیم، باهاش احساس ارزشمندی میکنیم و من به شکلی داره از اونا رزق میگیره، خوراک میگیره و بزرگ و بزرگتر میشه. غافلی شد پیش آن صاحب چله، کرد از ابلیس بسیاری گله. گفت ابلیس هم زد از تلبیس راه، کرد دین بر من به تراری تباه. مرد گفتش ای جوان مرد عزیز، آمده بود پیش از این ابلیس نیز. مشتکی بود از تو و آزرده بود، خاک از ظلم تو بر سر کرده بود. یه بیخبری میره پیش درویشی و از شیطان پیش اون گله میکنه که این شیطان در رنگها و لباسها و طرحهای مختلف مدام داره راه من رو میزنه و من ازش شکایت دارم. مرد بهش میگه اتفاقا پیش پای تو شیطان برای شکایت از تو اومده بود و خاک از ظلم تو به سر کرده بود. ببینیم شکایت شیطان از ما چیه. گفت دنیا جمله اخطاء من است، مرد من نیست آن که دنیا دشمن است. تو بگو او را که عزم راه کن، دست از دنیای من کوتاه کن. من به دینش می کنم آهنگ سخت، زان که در دنیای من زد چنگ سخت. هر که بیرون شد ز اقطاعم تمام، نیست با او هیچ کارم و سلام. شیطان معترضه که این آدم ها مدام به مالکیت من، ملک من دست برد می زنن. کسی که از ملک من برداشت کنه، من به دینش چنگ می زنم. اگه می خواین من باهاتون کاری نداشته باشم، مرد من نیست آن که دنیا دشمن است. من با اون کسی که دشمن دنیاست طمع نداره کاری ندارم. هر که بیرون شد ز اقطاعم تمام، نیست با او هیچ کارم و سلام. کس که میل از دنیا برید، من دیگه با اون کاری ندارم. بچه ها، میل بریدن به معنی ترک دنیا و ریاضت نیست. همه ما یک تجربه و یک سهمی از این عالم داریم، ولی اومدیم اینجا به واسطه چیزایی که ذهن کل ارزشمندی برامون معرفی کرده، دنبال فراتر از چیزی هستیم که عهدش رو با الله بستیم و همین باعث میشه که شیطان بیشتر بتونه ما رو در اسارت خودش بگیره. فراتر از سهم الستت بخوای برداری، شدی انباردار شیطان. اینو یادت باشه. میدونم که شهوت و حرص نمیذاره. لذت مادی شیرینه، اصلا معتاد کننده است. وقتی من فقط تک بودی بشم، مادی بشم، عالم روحانیم و روز به روز خوراک ندم، ضعیف بشه، من یه حفره، یه پوچی درونم حس میکنم که مدام از ماده به هر شکلش تو این حفره میریزم، بی خبر از اینکه این چاهیه که با ماده پر نمیشه، با نور پر میشه. کاش اینو درک کنیم و حداقل طول این سفر تمرین کنیم، ببینیم صحیحه، واقعیت داره. مالک دینار را گفتان عزیز، من ندانم حال خود، چونی تو نیز؟ گفت برخان خدا نان میخورم، پس همه فرمان شیطان میبرم. هدهد یه مثال میزنه، مثال مایی که رزق و روزی از خدا میگیریم ولی از شیطان فرمانبری میکنیم. شخصی از آدم ثروتمندی پرسید من که حال خودمو نمیفهمم، تویی که پولداری و خوشی، حال تو چجوریه؟ ثروتمند گفت من آنچه که خدا خلق کرده در سفره هستی از اون استفاده میکنم، ولی فرمانبری از شیطان میکنم. علت خیلی از رنج ها و درد های ما همینه که آنچه که در هستی هست خانه نعمت الهیه و ما داریم ازش استفاده میکنیم و در قبال این استفاده به جای قدر شناسی و اینکه بر سر قول الستمون با الله باشیم، پی تجربه ها و وسوسه هایی هستیم که شیطان به دلمون میندازه. بیت های بعدی تلنگره. دیو از ره برد و لاحولیت نیست، از مسلمانی به جز قولیت نیست. در غم دنیا گرفتار آمدی، خاک بر فرقت که مردار آمدی. گر تو را گفتم که کن دنیا نسار، این زمان میگویمت محکم بدار. چون بدو دادی تو هر دولت که هست، کی توانی دادن آسانش ز دست. ای ز غفلت غرقه دریای آز، می ندانی که از چه می مانی تو باز. هستی سایه اللهه، جان از الله می گیره. ماسوا ماده پایین ترین سطح تجلیاته، بی جانه. کس که وابستش میشه و مدام رزقش فقط میشه ماده، مرده خاره. هدهد میگه شیطان راه تو زده و هیچ نگرانی نداری. از مسلمانی تسلیم شدن فقط زبانن لغلغه هایی داری. اگه تا دیروز بهت میگفتم دست از دنیا بردار، الان بهت میگم محکم نگهش دار، چون دیگه برا تو خیلی سخت شده، خیلی سنگین شده که بتونی از این ماده، از این مردار دل بکنی، چون تو هم خاک بر فرقت که مردار آمدی. به هر چیزی توجه کنیم، از هر جنسی که خوراک داشته باشیم شبیه همون میشیم. ای ز غفلت غرقه دریای آز، می ندانی که از چه می مانی تو باز. ای کس که سر تا پات غفلت شده از سفرت، از قرارت، از وجودت، فقط به خاطر حرص و طمع به مادیات، نمی دونی برای چی از هستی، از وجود، از جان ساقط شدی. زندگیت پر از مقاومت و رنج و چالش شده. طبیعیه بچه ها، وقتی خلاف قرارمون با کمپانی، با منبع حرکت کنیم، خلاف تعهدمون با کسی که رزقمون رو میده، تمام هستی شروع میکنه سمت ما تیر قضا پرت کنه تا متوقف بشیم، به راه برگردیم. هر دو عالم در لباس تعزیت، عشق میبارند و تو در معصیت. حب دنیا ذوق ایمانت ببرد، آرزو و آز تو جانت ببرد. ایست دنیا آشیان حرص و آز، مانده از فرعون و از نمرود باز. گاه قارون کرده قی بگذاشته، گاه شدادش به شدت داشته. دو عالم آنچه که متجلی شده از وجود و جان هوشمندی اعظم لباس سوگواری این جدایی رو به تنش کرده. همه ما جز پیکره الهی بودیم، هر کدوم در سطح آگاهیمون با یه ارتعاش و فرکانسی تجلی پیدا کردیم. فاصله افتاد، نه مکانی و زمانی، معنایی بین ما و منبع. همه عوالم، همه تجلیات لباس عزاداری این دوری به تنشونه. اشرف مخلوقات عزیز اصلا یادش نیست چه خبره، همچین غرق غرق در معصیت و ظلمت. یه توصیف از دنیا داره، دنیایی که ما بسیار بهش حرص و آز داریم ولی فقط باعث رنجمونه. هر لذتی از این دنیا در پیش رنجی داره، هر به دست آوردنی درد از دست دادنی رو داره. ما این رو فراموش کردیم. حالا توضیح میده که این دنیا باقی مونده دستاوردهای فرعون و نمروده. به جایی رسیدن در اوج پادشاهی، دستاوردی داشتن، نام خوشی ازشون برده میشه، یا به واسطه حکومتی که کردن الان جایگاه خاصی دارن. این دنیا برای قارون طمع‌کار شد خاکی که درون خودش بلعیدش، و برای شداد بهشتی شد که یک لحظه نتونست لذتش رو ببره. بچه فکر نکنیم که اینا فقط داستانه. یک اخلاق، یک کد، یک ویژگی، صفت به هر آنچه که در عالم ماده هست داده شده، که اگر شد جان تو باعث ارزش تو، پایین بالا شدن نبض تو و حال تو، به شدت تو رو نابود میکنه. فرعون رو آب بلعید، قارون رو خاک بلعید، نمرود رو یه پشه ضعیف از بین برد و شداد یه بهشت عالی ساخت که یه ثانیه نتونست ازش بهره ببره. بلعیده شدن با آب و خاک یعنی این که تو از جنس ماده بشی، تمام لذتت بشه ماده، از جنس مردار میشی و به معنی واقعی روحتو مرده، غریزی، حیوانی زندگی میکنی. و کدی که در بهشت شداد فعال شد در تمام خواسته های ما فعاله. به محض رسیدن میل و لذتی درونش نیست، همون لحظه لحظه ویرانیشه و دوباره آفت بهشت بعدی، طلب بعدی به جانمون میفت. اگر محورت فقط بشه ماده، تمام عمرت میشه مایل شدن، بیمیلی، دوباره مایل شدن، دوباره بیمیلی. تو زندگیت نگاه کن، چیزایی که بهش مایل شدی و الان انقدر بیمیلی که حتی نمیبینیشون. این فقط شامل ماده نیستا، شامل خونه، ماشین و پول و فلان امکانات نیستا، قالب‌های انسانی هم برامون همین معنی رو داره. یه نفر چقدر دعا و تلاش و دعوا درمان میکنه برای اینکه صاحب فرزند بشه، به محض تولدش انقدر از اون خسته میشه که اصلا تحملش رو نداره و بودنش هم تکراری میشه هم خسته کننده. چه بسیار کسایی که تلاش کردن به نفری تو زندگیشون برسن، بعد از رسیدن تکراری شدن و کم کم خسته شدن، پشت سر هم چیده شده. این کدیه که در تمام عالم ماده جاریه. امضای این حرف تو بیتای بعدیه. حق تعالی کرده لاشی نام او، تو به جان آویخته در دام او. لاشی یعنی هم مردار هم ناچیز. حالا تو چیزی رو که خود خداوند خالقش مرداری ناچیز نامیده، دوچارش شدی، وابستش شدی، داری ازش جان میگیری. رنج این دنیای دون تا کی تو را، لاشه ای نابوده زین لاشه تو را. تو بمانده روز و شب حیران و مست، تا دهد یک ذره زین لاشه دست. چقدر حقیرانه، چیزی که لاشه است، مرداره، بی ارزشه، روز و شب من رو بگیره و به واسطه خیلی از این مشغله ها من بگم فرصت نکردم که اتصال داشته باشم، فرصت نکردم که به آداب الهیم برسم. برای چی؟ برای اینکه ملتمسانه منتظر بودم بهره ای از لاشه ای داشته باشم. هر که در یک ذره لاشه ای گم بود، کی بود ممکن که او مردم بود؟ هر که را بکس است در لاشه ای دم، او بود صد باره از لاشه کم. کار دنیا چیست؟ بیکاری همه. چیست بیکاری؟ گرفتاری همه. هر کس که دم وجودش، نفسش، حالش، انرژی گرفتنش وابسته لاشه ها بشه، وجود انسانی و روحانی خودش رو از دست داده. مشغول چی میشیم؟ کار دنیا چیست؟ بیکاری همه. این دنیا عالم خوابه، درست مثل وقتی که از خواب میپری و متوجه میشه آنچه مشغول شدی همه هیچ بوده. این هستی، این عالم هم دقیقا شبیه عالم خواب. به محض اینکه زنگ مرگ و ارتحال تو از این خواب زده میشه، یه آن متوجه خواب بودنش، هیچ بودنش میشی. حالا این هیچ، این بیکاری شده همه گرفتاری ما. هست دنیا آتش افروخته، هر زمان خلقی دگر را سوخته. چون شود این آتش سوزنده تیز، شیر مردی گر از او گیری گریز. همچو شیران چشم از این آتش بدوز، ورنه چون پروانه زین آتش بسوز. هر که چون پروانه شد آتش پرست، سوختن را شاید آن مغرور مست. این همه آتش تو را در پیش و پس، نیست ممکن گر نسوزی هر نفس. در نگر تا هست جای آن تو را، کین چنین آتش نسوزد جان تو را. این دنیا جنسش از آتشه، یه آتش دو جانبه که هم میتونه آلودگی تو رو بسوزونه، هم میتونه روح و نور تو رو بسوزونه. اگه بچسبی به ماده، روح و نور تو سوخته میشه. اگر وابسته ماده نباشی، بی میل باشی، تو وجود خودت از روح و عالم معنای خودت غنا داشته باشی، حفره پوچی تو از نور پر شده باشه، اون وقت عالم، این دنیا آتشیه که ناخالصی های تو رو می سوزونه و تو به واسطه این آتش پخته میشی، با روح الهی یکی میشی. به هر حال این آتش دو لایه هست. حالا تو دوچار کدوم لایه میشی، انتخاب با خودته. خواجه‌ای میگفت در وقت نماز، که خدا رحمت کن و کارم بساز. آن سخن دیوانه‌ای بشنید از او، گفت رحمت می بپوشی زود از او. تو زناز خود نگنجی در جهان، می خرامی از تکبر هر زمان. منظری سر بر فلک افراشته، چار دیوارش به ضرب انگاشته. 10 غلام و 10 کنیزک کرده راست، رحمت اینجا کی بود بر پرده راست. خود تو بنگر تا تو با این جمله کار، جای رحمت داری آخر شرم دار. گرچه من یک گرد قسمت داری، آنگهی تو جای رحمت داری. تا نگردانی ز ملک و مال روی، یک نفس ننمایدت این حال روی. روی این ساعت بگردان از همه، تا شوی فارغ چو مردان از همه. مرد ثروتمندی موقع نمازش از خدا طلب رحمت میکنه. شورده حالی طلب اون رو میشنوه و میگه که تو اصلا جایی بر رحمت نگذاشتی، انقدر که تو مادیات غرق شدی و همه جانبه پر از ماده شدی، خونه سر به فلک کشیده، غلامان و کلیزان به خدمت و یه زندگی پر از تجمل، جایی برای رحمت نگذاشتی. به من نگاه کن، داراییم همین لحظه است و قرص نانی که باهاش خوشحالم و سیرم. من بی نهایت جا برای رحمت الهی دارم. بچه ما خدای رحمان و رحیم داریم. بسم الله رحمان رحیم، خدایی که رحمانه، بخشایش عام داره برای طبقه عامه. و رحیمه، بخشایش خاص داره، هدایت و رزق خاص. برای کسی که طمعش رو، وابستگیش رو، چسبندگیش رو از اون نعمتهای عام برداشته. ما خودمون در رحیمیت خداوند رو به روی خودمون بستیم، اصلا ظرفمون رو انقدر با ماده پر کردیم که جایی برای رحیمیت خداوند نگذاشتیم. پاکدینی گفت مشتی حیله‌جوی مرد را در نزع گردانند روی. پیش از این بیخبر را بر دوام روی گردانیده بایستی مدام. برگریزان شاخ بنشانی چه سود، روی چون اکنون به گردانی چه سود. هر کرا آن لحظه گردانند روی، او جنوب میرد تو زو پاکی مجوی. مردی در حال نزع، جان کندن، زمان مرگش فرا رسیده بوده، اطرافیان روی اون رو به سمت قبله میگردونن. این کار برای کسی که تمام عمرش روش به قبله نبوده، به عالم دنیا و مادیات بوده، بیفایده است. تو لحظه آخر این روچرخوندن سمت قبله هیچ کمکیش نمی کنه. لحظه به لحظه، آن به آن ما باید رومون از ماده سمت قبله، سمت معبود بچرخه. این کارای این شکلی جواب برای هیچ کس نمیده. مثل اینه که تو فصل پاییز نهال بکاری. کسی که تمام عمر در وصلت، زوجیت با ماده و دنیا باشه، کامش رو فقط از ماده و دنیا گرفته باشه، موقع مرگ جنوبه، ناپاکه. با هر چیزی که جفت بشی هم جنس اونی، با آداب الهی تو تطهیر میگیری از این جفت شدنها. اگر فرصتی روزمره برای آداب الهیت نذاری، تو جنوبی از جفت شدن با ماده، با قالب‌های زمینی. خب هدهد با مثال‌های قشنگ جواب کسی که از وسوسه شیطان رنجیده بود و راه چاره میخواست داد. مرغ بعدی سؤال بعدی. دیگری گفتش که من زردوستم، عشق زر چون مغز شد در پوستم. تا مرا چون گل زری نبود به دست، همچو گل خندان به نتوانم نشست. عشق دنیا و زر دنیا مرا کرد پر دعوی و بیمعنی مرا. مرغ بعدی میگه من پول دوستم، پول نباشه حالم خوش نیست، جیبم که پر پول نباشه نتونم چیزی که بهش هوس و میل دارم بخرم حال خوشی ندارم. عشق دنیا و آنچه که درونش هست، آنچه که به چشمم میاد، کلی طلب تو وجود من ایجاد کرده، از طرفی معنای زندگیم رو ازم گرفته. هدهد برای بقیه مرغ‌ها سوالاشون، بهونه‌هاشون چند بیتی توضیح میداد، میرفت سراغ حکایت‌ها. یه صفحه و نصف بیت برای تلنگر و تأدیب پول دوستا داریم. گفت ای از صورتی حیران شده، از دلت صبح صفت پنهان شده. روز و شب تو روز کور مانده ای، بسته صورت تو موری مانده ای. مرد معنی باش، در صورت مپیچ. چیست معنی؟ اصل صورت چیست؟ هیچ. در به صورت رنگ گردانیده سنگ، تو چو طفلان مبتلا گشته به رنگ. زر که مشغولت کند از کردگار، بت بود در خاکش افکن زینهار. هدهد میگه ای کسی که روشنایی دلت رو به واسطه وابستگی به پول و زر از دست دادی، نور زر چشم دلت رو زده، چشم حقیقت بین تو کور شده. مثل مورچه دانه برمیداری، دانه هایی که بزرگتر از خودته، ولی اون دونه با اینکه از تو بزرگتره، در مقابل حقیقت و ارزش‌هایی که واقعیه بی ارزشه. نگاه کن به دونه هایی که مورچه با مشقت داره میکشه، ما شبیه اون هستیم. وقتی وابستگی اون بشه مال و اموال دنیایی، شبیه اون مورچه ایم. یه دانه ناچیز میشه رنج ما، خوشحالی ما، در حالی که حقیقت خیلی فراتر از اون چیزیه که ما دل بهش دادیم. دنیا بشه مشغله تو، به حدی که به آداب الهی تو اتصالت نرسی، تک تکش میشه بت‌های تو، وجودت میشه بت‌خانه. زر اگر جایی به غایت در خور است، هم برای قفل فرج استر است. نه کسی را از زر تو یاری، نه تو را هم نیز برخورداری. گر تو یک جو زر دهی درویش را، گاه او را خون خوری گه خیش را. تو به پشتی زری با خلق دوست، داغ پهلوی تو بر پشتی اوست. ماه نو مزد دکان می بایدت، چه دکان، آن مزد جان می بایدت. جان شیرینت شد و عمر عزیز، تا در آمد از دکانت یک پشیز. این همه چیزی به هیچی داده تو، پس چنین دل بر همه بنهاده تو. بر این که بی نهایت ارزش زر رو پایین بیاره مثالی میزنه. استر حیوانیه که از جفتگیری خر نر و اسب ماده به وجود میاد و بدنش توانایی تولید مثل و حامل شدن رو نداره. پس قدیم قفلی رو به آلت تناسلیش می زدن تا به اون جفتگیری نشه، چون اگر باردار می شد از بین می رفت، می مرد. ما بلا نسبت شبیه استر پیوند بین ماده و جان هستیم و زر باید قفلی باشه برای جلوگیری از جفت شدن من با ماده ها، که چون ظرفیت من برای حمل بارداری عالم ماده کمه، باعث مرگ روحم میشه اگر از ماده سنگین بشم، باردار بشم. پس زر رو به جای این که دروازه طمعت بکنی، قفل جفت شدنت با ناجنس بکن. تو از جنس این زر نیستی، این زر نمیتونه به تو کمک کنه، نه تو با اون میتونی به کسی کمک بکنی. اگر به کسی قرض بدی، شب و روز نگران این هستی که اون رو به تو برگردونه. اگر با اون تجارتی بزنی، مغازه یا دکانی باز کنی، شب و روز نگران سودی هستی که قراره از این دکان به تو برسه. تو داری جانت رو، سرمایه عمرت رو برای هیچ، همون لاشه از دست میدی. جان شیرینت شد و عمر عزیز، تا در آمد از دکانت یک پشیز. این دکان فقط فروشندگی نیستا، تو هر جایگاهی که نشستی، به هر قدرتی داشتهی بودنی، حتی خانوادت وابسته بشی، این دکان توست. شب و روز داری برای این دکان تلاش میکنی که یه ذره محبتی، نگاهی دریافت کنی. این همه چیزی به هیچی داده تو، پس چنین دل بر همه بنهاده تو. لیک صبرم هست تا در زیر دار، نردبانت از زیر بکشد روزگار. در جهان چندان که آویزت بود، هر یکی صد آتش تیزت بود. غرق دنیا هم بباید دینت نیز، دین به نیزی دست ندهد ای عزیز. تو این دنیا هر چیزی که بهش آویزون بشی، دلبستش بشی، همون یه آتش تیز میشه به جان تو. جان، نه جسم، یعنی روح تو. غرق دنیا هم بباید دینت نیز، دینت رو هم اگه غرق دنیا شدی باید بدی. دین با دلبستگی به این ناچیزها به دست نمیاد، برقرار نمیشه. کسی که دل مشغولیش بشه ماده، بشه دنیا، فرصت و فراغت این که به آداب الهیش، به مرامش و دینش برسه نداره. مثل همه ما صبح به شب میرسونیم، شب به صبح میرسونیم و میگیم فرصت نکردم. دنبال یه وقت و زمان خیلی عالی و توپ هستیم که این وقت هیچ وقت دست نمیده. تو فراغت جویی اندر مشغله، چون نیابی در تو افتد ولوله. نفخه چیزی که داری چارسو، لن تنالو البر حتی تنفقو. تو فراغت معنویت و معرفت پیدا نمی کنی مگر اینکه اون چیزی که از چهار جهت تو رو محاصره کرده، دل به اون بستی، از اون نفقه چیزی که داری چهار سو، لن تنالو البر حتی تنفقو، از اون چیزی که بهش میل داری ببخشی. هرگز به نیکی دست نمیابید مگر آنکه از آن چه دوست دارید در راه خدا انفاق کنید. پربهاترین چیزی که ما دوست داریم عمرمونه که داریم صرف چیزای مختلف میکنیم. این عمر رو باید ببخشیم در مسیر الهی، صرف عبادت و خدمت کنیم. هرچه هستان ترک می باید گرفت، گر بود جان ترک می باید گرفت. چون تو را در دست جان نتوان گذاشت، مال و ملک و این و آن نتوان گذاشت. گر پلاسی خوابگاهت آمده است، آن پلاست بند راهت آمده است. آن پلاست خوش بسوزه حق شناس، تا کی از تزویر با حق هم پلاس. گر نسوزی آن پلاس این جاذبیم، کی رهی فردا ز پهنای گلیم. هر که صید وای خود شد وای او، گم شود از وای سر تا پای او. وا دو حرف آمد الف واب ای غلام، هر دو را در خاک و خون بینی مدام. واو را بین در میان خون قرار، پس الف را بین میان خاک خار. همه چیز باید برای تو ارزشش رو از دست بده، بهش وابسته نباشی. کمترین و بیشترینت، بیشترین جانته که نمیتونی تو دستش نگه داری. این جان رو نمیتونی تو دستت نگه داری، اون وقت فکر میکنی مال و ملک و ماده رو میتونی تو دستت نگه داری. این دست تو فانیه، خودش داره با سرعت به سمت زمین و خاک و گور حرکت میکنه. گر پلاسی خوابگاهت آمده است، اگر یه پارچه بی ارزشی ظرف خوابتو شده، جایگاه خوابتو شده، از اون هم بگذر. این به یه خواب بزرگتر اشاره داره. ما به خواب آدم بودن و به خواب این شخصیت الان رفتیم. اون چیزی که داره من رو به شدت تو این خواب نگه می‌داره و نمیذاره که متوجه روح الهیم بشم، اون بند راه من میشه. آن پلاست بند راهت آمده است. حالا میتونه فرزندت باشه، خانوادت باشه، شغلت باشه، تحصیلاتت باشه، هر چیزی که به شدت تو رو درگیر خودش کرده. به خواب فراموشی از روح الهی رفتی. اگه شروع نکنی دل کندن رو از این کوچیک کوچیکا، وجود تقویت نمیشه، قدرتمند نمیشی برای صبوری در میل و طمع به چیزایی که نفس برای تو بزرگتر نشون میده اونا رو. اون چیزی که خیلی برای تو ارزشمنده، خیلی داری براش تلاش میکنی، هر که صید وای خود شد وای او. اون چیزی که خیلی داری براش وای وای میکنی، همون چیز داره تو رو از روح الهیت وا میکنه. وا از دو تا حرف تشکیل شده، الف و واو. واو حرف میانی خونه و حرف میانی خاک. دغدغت بشه اون طلب و خواسته، دوچار وای وای بشی برای چیزی، همون چیز تو رو به خاک و خون میکشه. به چه خاک و خونهایی که کشیده شدیم ولی دست بردار نیستیم. خب هدهد توضیحاتش رو درباره زر داد، با سه تا حکایت مطلب رو جا میندازه. نومریدی داشت اندک مایه زر، کرد زر پنهان ز شیخ خود مگر. شیخ میدانست چیزی می نگفت، همچنان می داشت او زر در نهفت. آن مرید راه و پیر راه بر هر دو می رفتند با هم در سفر. وادیشان پیش آمد بس سیاه، باشکارا شد در آن وادی دو راه. مرد می پرسید زان کش بود زر، مرد را رسوا کند بس زود زر. شیخ را گفتا چو شد پیدا دو راه، در کدامین ره رویم این جایگاه؟ گفت معلومت بیفکن کان خطاست، پس به هر راهی که خواهی شد رواست. گر کسی را جفت گیرد سیم او، دیو بگریزد به تک از بیم او. در حساب یک جو از زر حرام، موی بشکافد به تراری مدام. باز در دین چون خر لنگ آید او، دست زیر سنگ بی سنگ آید او. چون به تراری رسد سلطان بود، چون به دینداری رسد حیران بود. هر که را زر راه زد گمره بماند، پای بسته در درون چه بماند. یوسفی پرهیز کن زین چاه جرف، دم مزن کین چاه دم دارد شگرف. شاگردی اندوخته زری داشت که از شیخ خودش پنهان کرده بود. شیخ می دونست که شاگردش زر پنهان کرده، ولی به اون چیزی نمی گفت. تو راهی با هم حرکت می کردن که به یک دو راهی رسیدن. شاگرد پرسید کدوم راه مطمئن تره که از اون حرکت کنیم. این سوالش برای این بود که زر همراهش بود و می ترسید. دلش می خواست از راهی برند که دزد و طرار تو اون راه نباشه. عامل ترس و نگرانیش و نیاز به انتخابش اون زری بود که باهاش همراه بود. شیخ بهش گفت تو چیزی باهات داری که به خاطر اون چیز مجبوری که راه انتخاب کنی؟ گفت معلومت بیفکن کان خطاست، اون پولی که تو همراهت داری داری به راهت جهت میده، اونو بنداز، پس به هر راهی که خواهی شد رواست. مواد و پول، ارزش‌های کاذب بخواد برای من راه انتخاب کنه. خیلی نکته مهمی تو این حکایت هست. خیلی از انتخاب‌های ما به خاطر وابستگی‌های ماست و مسلماً انتخاب اشتباهیه. تا زمانی که ارزشمندهای دنیایی کنار ما باشه، با ما جفت باشه، ما مدام از دیو راه می‌ترسیم. دیوی تو راه ما نیست، داشته ما برای ما دیو می سازه. من اگر پول و زر همراه هم باشه از دزد راه می ترسم، اگه نباشه دیگه ترسی از طرار ندارم. همین پول باعث میشه که باز در دین چون خر لنگ آید و دست زیر سنگ بی سنگ آید و خیلی از آدابهای الهی رو به خاطر طمع به پول و داشتمون انجام نمیدیم. پس پامون رو تو دین، تو آداب الهی، همین زر و وابستگی بهش لنگ میکنه. خوب که نگاه کنیم حتما برامون اتفاق افتاده که داشتمون به کارمون، وقتمون، نیتمون جهت داده و یه جاهایی ما رو ترسونده از اینکه از دست بدیم. چون به تراری رسد سلطان بود، چون به دینداری رسد حیران بود. جهت دهندت اگه بشه داشته هات، اون وقت تو دزد دنیایی. تو داشتن مادیات سلطانی، ولی تو مسیر روحت سرگشته و حیرانی، چون راه رو نمیتونی انتخاب کنی، مجبوری راهی رو انتخاب کنی که به نفع داشته هات باشه. هر نوع داشته ای، ممکنه من راهی رو انتخاب کنم به خاطر فرزندم، به خاطر همسرم، خانوادم، شغلم، موقعیت اجتماعی، مهارتم، تعداد مشتریام و خیلی از این چیزها. چی میشه؟ هر که را زر راه زد گمره بماند، پای بسته در درون چه بماند. یوسفی پرهیز کن زین چاه جرف، دم مزن کین چاه دم دارد شگرف. تو یوسفی مواظب باش که داشته های دنیایی چاه تو نشن. این چاه چجوری ساخته میشه؟ همون جایی که من از قسمت روحانیم در میمونم، جا میذارمش، براش وقت نمیذارم، یه قسمت از من خوراک نمیگیره
و ضعیف میشه.
درون من گمشده‌ای هست، پوچی هست، حفره‌ای هست که من سعی میکنم هی با مادیات، جلسات، مهمونی‌ها، مسافرت‌ها، خوشی‌های مادی پرش کنم. این با این چیزا پر نمیشه، با نور جون میگیره و پر میشه. خیلی حکایت قشنگی بود، برای زندگی هممون درس داشت، تلنگر داشت، توقف داشت، مکس داشت، دوباره بازرسی داشت. حکایت بعدی رو بشنو. رفت شیخ بصره پیش رابعه، گفت ای در عشق صاحب واقعه، نکته ای کس هیچ کس نشنیده ای، بر کسی نخوانده ای ندیده ای، آن تو را از خیشتن روشن شده است، آن بگو که از شوق جان من شده است. رابعه گفتش که ای شیخ زمان، چند پاره رشته بودم ریسمان، بردم و بفروختم خوش شد دلم، دو درست سیم آمد حاصلم، هر دو نگرفتم به یک دستان زمان، این در این دستم گرفتم آن در آن، زان که ترسیدم که چون شد سیم جفت، راه زن گردد فرو نتوان گرفت، مرد دنیا جان و دل در خون نهد، صد هزاران دام دیگرگون نهد، تا به دست آرد جوی زر از حرام، چون به دست آرد بمیرد و سلام، وارث او را بود آن زر حلال، او بماند در غم و زور و وبال، ای به زر سیمرغ را بفروخته، دل ز عشق زر چون شمع افروخته، چون در این ره می نگنجد موی در، نیست کس را گنج، گنج و روی زر، گر قدم در ره نهی ای همچو مور، از سر موی بگیرندت به زور، چون سر موی محابا روی نیست، هیچ کس را زهره این کوی نیست. رابعه رو که حضور ذهن داری، تو حکایت‌های قبل باهاش آشنا شدیم، از عارفا و زاهدای قرن دوم و سوم بوده. یه نفر ازش سوال می‌کنه از اون نکته‌های خیلی عالی که محض خودت بوده برای کسی اتفاق نیفتاده و برای کسی نگفتی، من مشتاقم که بشنوم. رابعه میگه زمانی چند رشته نخ داشتم، به هم بافتم شد ریسمان، ریسمان رو فروختم شد دو سکه کامل، دو تا سکه رو توی دستم نگرفتم، یکی تو این دستم یکی تو اون دستم، اگه با هم جمع بذارم دوتاشون توی دستم باشه، اولا ذوق و حرص جمع کردن زر به جانم میفته، دوما ترس از دست دادنشون، اگر تراری دزدی راهزنی به هم بخوره امکان از دست دادنشون هست، پس دوتا آفت به جان من میفته، جدا نگه داشتم تا از این دوتا آفت در امان باشم. دغدغه دنیا دوست ها، ثروت طلب ها اینه که سکه رو سکه جمع کنن، مال رو مال جمع کنن، این سکه و مال ها سود داشته باشه. از طرفی جدای از این سود گرفتن و جمع کردن و افزایش تعدادش که یکی از دغدغه‌هاشونه، نگران ضررن، نگران خسارتن، نگران از دست دادنش یا دزدیده شدنش هستن. وقتی به این شکل مال جمع کنی، این مال میشه حرام، لزوماً مالی که حق یتیم توش باشه، مالی که اشریه نداده باشه حرام نیست، مالی هم که با دغدغه جمع شده باشه مال حرام میشه، ناجنس میشه، چون ارتعاش منفی داره. این مال برای صاحب مال به خاطر ارتعاش منفیش حرام، انرژی منفی داره، صرف دغدغه ها و بیماری هاش میشه. نکته مهمی رو داره اشاره میکنه. پولی که من هیچ کار حرامی براش نکردم، هیچ راه حرامی هم بهش ندارم، ولی به خاطر بار منفی که سوار اون شده تو زندگی من اثرات مال حرام رو داره. تا به دست آرد جوی زر از حرام، چون به دست آرد بمیرد و سلام. وارث او را بود آن زر حلال. بچه هاش که هیچ زحمتی نکشتن، قصه نخوردن، بار منفی رو این پول و مال برشون نیست، این پول مال دارایی برشون حلاله. یعنی این که این مال برخلاف پدرشون، والدینشون، براشون ارتعاش مثبت داره، چون غمی براش نخوردن، نگرانی نداشتن، حرص و طمع نسبت بهش نداشتن که نیت منفی رو این مال سوار بشه. حالا این دنیا پرسته از دو جهت ضرر کرده. دنیاش رو که در حرام و سختی و گناه گذرونده، توشه ای هم برای سفر معنویش بر نداشته. برای همین او بماند در غم و زور و وبال. هوشمندانه تمام حرکت این جهان بررسی میشه. حساب کتاب این دنیا، این عوالم کاملا دقیقه. در مقابل هستی ما مثل مورچه‌ای هستیم که داریم به دونه‌ای ور میریم. اگر راه و توشه و نیت درست نباشه، به آسونی جدا کردن یه مورچه از دونه‌اش ما رو هم از اون دونه‌ای که بهش چسبیدیم جدا میکنن. دیدیم دیگه، خیلی وقتا چالش‌هایی پیش اومده که ما رو از دونه هامون جدا کرده و چقدر ما دست و پا میزنیم که دوباره همون دونه رو به دست بیاریم. و چون سر مویی محابا روی نیست، هیچ کس را زهره این کوی نیست. چون حساب و کتاب خیلی دقیقه، خیلی از ترس این که دونه هاشون رو ازشون بگیریم تو سفر معنویشون قدم نمیذارن، بی خبر از این که این سفریه که همه باید واردش بشن. و کسایی هم که طولش میدن، تفره میرن، لف میدن، میترسن وارد بشن، بالاخره کائنات تو زمان درستش دونه هاشون رو ازشون میگیره و وارد مسیر و سفر معنویشون میکنه. این انا لله و انا الیه راجعون جبریه که تو این دنیا حاکمه. عابدی که از حق سعادت داشت او، 400 ساله عبادت داشت او، از میان خلق بیرون رفته بود، راز زیر پرده با حق گفته بود. همدمش حق بود و او همدم بس است، گر نباشد او و دم حق هم بس است. حایتی بودش درختی در میان، بر درختش کرد مرغی آشیان. مرغ خوش الحان و خوش آواز بود، زیر یک آواز او صد راز بود. یافت عابد از خوش آوازی او، اندکی انسی به دمسازی او. حق سوی پیغامبر آن روزگار روی کرد و گفت با آن مرد کار، می بباید گفت کاخر ای عجب، این همه طاعت بکردی روز و شب. سالها از شوق من می سوختی، تا به مرغی آخرم بفروختی. گرچه بودی مرغ زیرک از کمال، بانگ مرغی کردت آخر در جوال. من تو را بخریده و آموخته، تو زنا اهلی مرا بفروخته. من خریدار تو، تو بفروختی، ما وفاداری ز تو آموختیم. تو بدین ارزان فروشی هم مباش، همدمت ماییم بی همدم مباش. چه حکایت زیبایی. مرد عابدی که خلوت گزین بوده، سالها مشغول عبادت، نیایش، ذکر الله بوده، از میان خلق بیرون رفته بود، راز زیر پرده با حق گفته بود. همدمش فقط معبود بود و با اون گفتگو داشت، از تمام خلق هم جدا شده بود. همدم و مونسش فقط خدا بود، که اگر دم و نفس هم نداشته باشی و فقط خدا باشه، همون برات کافیه. این دوستی و همنشینی و همدمی سالها برقرار بود، تا اینکه تو حیات این عابد مرغ خوشخوانی لونه می سازه. مرد عابد شیفته ی صدای این پرنده میشه و ساعتها مدهوش ذوق صدا و آواز این پرنده بوده. خدا سروش غیبی به دل این عابد میفرسته و بهش میگه که تو سالها با من در نیایش بودی، همدم من بودی، در شوق من میسوختی، ولی این شوق و عشق در سطحی بود که تو با آواز یک مرغ عوضش کردی. صدای یک مرغ تونست توجه تو رو از من به خودش جلب کنه. من تو را بخریده و آموخته، تو زنا اهلی مرا بفروخته. من برای تو ارزش قائل شدم و رازهای زیادی رو به تو یاد دادم، ولی تو از نااهلی من رو، همنشینی و همدمی با من رو، همراز شدن با من رو با صدای یک مرغ عوض کردی. بیت بعدی حرف خداست با تک تک ما، حفظش کن و به دفعات با خودت تکرارش کن. من خریدار تو، تو بفروختیم، ما وفاداری ز تو آموختیم، تو بدین ارزان فروشی هم مباش، همدمت ما ایم، بی همدم مباش. ما که خیلی ادعای تنهایی میکنیم، دنبال خیلی ها میفتیم که برامون ارزش قائل بشن، ما رو تایید کنن. به چه رنگ ها و شکل ها در میایم که تایید بشیم؟ خریدار واقعی ما معبوده، اللهه. من خریدار تو، تو بفروختیم. ما خدا رو به رضایتمندی بنده هاش فروختیم. تجلیات الهی هر چیزی که باشه از خودش ارزون تره. اگر ما وجود الهی رو هم نشینی با اون رو، نیایش اون رو، آداب اون رو با مشغله هامون معاوضه کنیم، ارزان فروشی کردیم. و از اونجا که تنها زوج ما، همدم ما روح الهیه، به غیر از اون عمرمون رو، جانمون رو، نفسمون رو، توجهمون رو بفروشیم، تنها میمونیم. همین احساس تنهایی که با تک تک ما هست و ما خانواده و فرزند و اطرافیان رو مقصرش میدونیم، در حالی که این فقط پیام روح الهی و پیام کودک درونه که اون رو تنها گذاشتیم. پس یادمون نره، همدمت ماییم، بی همدم مباش. برکت باشه یک نشست زیبا، دلنشین، پر حکمت، پر معنا، پر تلنگر با هم دیگه داشتیم. یک هفته فرصت میذاریم برای مرور، وارسی و اجرا تو زندگیمون. عشق و نور و برکت بی نهایت جاریه. سهم این لحظه تو بیش باد. نور باشی.